با این مطلب که نگیم احکام 1400 سال پیش مال 1400 سال پیش بوده، ربطی به زمانه ما نداره. این فقه پویایی است که ربطی به فقه جواهری نداره. فقه جواهری میگوید احکام ثابت، موضوعات در اونها تغییر حاصل میشه. روش امامان، امیرالمؤمنین در یک مقطع سکوت میکند، در مقطعی دیگر حکومت به دست میگیرد. امام حسن ابتدا قیام دارد، 8 ماه امام حسن حاکم بود، شرایط عوض شد. لو وجدت اعوانا، خود فرمود لقاتلت معاویه لیلا و نهارا، اگر یارانی وفادار می داشتم با معاویه شبانه روز می جنگیدم. شرایط عوض شد، چون جنگ نیاز به یارانی وفادار دارد. به همین ترتیب میریم جلو، میبینیم مواضع حکیمانه امامان متأثر از شرایط بوده. چی بفرمایید؟ اون عنوان دیگری است، اونم حکم اولی است، اونم حلال و محمدن حلالون الى یوم القیامه است، حرامه حرامون الى یوم القیامه. به عبارت دیگر مقدمه خود حکم، تبصره های حکم، همش جزو حکمه. یعنی اگر میبینیم با اضطرار اکل میته جایز میشه، این جزو متن حکمه. روز اولی که گفتن میته حرام است، گفتن لمن اضطر الیها حلاله، حکم تغییر نکرده. عرض می کنم که تکیه می کنم بر دوره امام باقر و امام صادق. در دوره امام باقر و امام صادق فرصت فراهم شد برای تبیین دین، فرصتی که تا اون زمان به این گستردگی فرصت فراهم نبود. اون زمان این فرصت فراهم آمد. میگوید در مسجد کوفه بودم، سمعت و تس ام الشیخ کلهم یقولون حدثنی جعفر ابن محمد الصادق. فقط تو مسجد کوفه 900 نفر میگفتن امام صادق ما را روایت کرده. توجه داشته باشیم بین عراق و مدینه فاصله است، فاصله زیادی هم هست. این حرکت گسترده را به وجود آوردند امام باقر و امام صادق، و در حقیقت موضوع تکلیفشون رو تبیین دین قرار دادند. بر این اساس از مبارزات حاد تند انقلابی کناره گرفتند، در حالی که برخی از امامان موضع تند در مقابل اونها داشتند. چرا؟ به علت این که این بار زمین مانده بود و تنها کسانی که توان برداشتن این بار داشتن اهل بیت بودند، چون دین در خانه اونها نازل شده، کنار کشیدند. در قیام زید تنها یک نفر از اصحاب امام صادق بوده و اون سلیمان ابن خالد که معروف به عقته. او سخت به امامت امام صادق معتقد بود. تو جنگ که فرماندهش زید بود، یک کسی به سلیمان گفت جعفر خیرون ام زید، جعفر بهتر است یا زید؟ سلیمان گفت که یک روز جعفر به یک عمر زید میارزه، کجای کاری، امام معصوم ایشون. حاشا هم نکرد، رفت به زید گفت که الان کسی به من این چنین گفت و من این چنین جوابش دادم. جناب زید گفت نعم، جعفر امامونا، فی الحلال و الحرام امام ما هم جعفره. محکوم نکرد قیام زید را و حتی تجلیل کرد از جناب زید. فرمود رحم الله عمی زیدن، اما انه لو ظفر لوفا، اگر او پیروز می شد وفا می کرد، اما انه لو ظفر لوفا. آدم حق شناسی بود، ولی شنیدنی است به امام حسین هم کوفی ها بی وفایی کردند، به زید هم کوفی ها بی وفایی کردند و زید به شهادت رسید به وضع فجیع. خب این شرایط این را می طلبید. این جمله حتما نوشتنی است که نقش حرکت فرهنگی امام باقر و امام صادق از نقش خون سید الشهدا کمتر نبود. یک جمله قشنگی امام داره که عرض می کنم که نشان دهنده بینش امامه. این جمله این است: اگر حاج شیخ عبدالکریم در زمان ما بود همان کاری می کرد که من انجام دادم، تشکیل حوزه علمیه در آن روز کمتر از تشکیل جمهوری اسلامی ایران نبود. این جمله را تأمل کنید: تشکیل حوزه علمیه در آن روز کمتر از تشکیل جمهوری اسلامی ایران نبود، کار بسیار عظیمی بود که امام صادق انجام داد. خدا رحمت کنه مرحوم عاشق عبدالکریم را که سال 1401 صدومین سالگرد تأسیس حوزه است. در اوج اقتدار رضا خان این حوزه را بنیان نهاد با خون جگرها، نمیخوام حاشیه برم. بعد نوبت به امامان دیگر میرسد، میبینیم زمان امام کاظم اوج قیام‌های شیعه‌ست. اوج در یه روایتی هست که معصوم میگوید لوددتو ان الخارجی من آل محمد خرج و علی نفقت عیاله. من دوست دارم که یک نفر از آل محمد قیام کنه، منم خرج زن و بچه‌شو میدم. قیامگر علوی بهش گفتن بیا تسلیم شو اما نامه بگیر. گفت هرگز تسلیم نمیشم، بگذار یک شب هم که شده خلیفه از ترس من خوابش نبره. اوج چراش مهمه. تازه به حکومت رسیده بودند و گفت یا رب مباد آن که گدا معتبر شود، گر معتبر شود ز خدا بی خبر شود. به شدت به حکومتشون چسبیده بودند. این جمله هارون به مأمون که اگر تو که پسرم هستی با من در بیفتی لقتلتک، تو را هم میکشتم. حکومت بسیار گسترده تحت سلطه اینها بود، بر نمیتابیدند، هیچ مخالف و هیچ فریاد مخالفی رو. به هر حال تغییر مواضع امامان برگرفته از نقش زمان و مکان هست. در هر شرایطی امامان تدبیر می کردن که چه موضعی رو اخذ کنن. نمونه دیگر، چون آمار از دست من در رفته، اگر در دست شما هست، نمونه دیگر، نمونه هفتم، مسئله جهاده. مسئله جهاد از نمونه های روشنی است که نقش زمان و مکان رو نشان میده. عنایت کنید پیغمبر اکرم در دوره بعثت اجازه جهاد نداد. سرشکسته ها، پاشکسته ها، شکنجه شده ها می آمدن پیش پیغمبر اکرم، اجازه جهاد می خواستند. پیغمبر اجازه نمی داد. تا سال دوم هجرت اتفاق افتاد. سال دوم هجرت حکم جهاد رسید. سوره حج آیه 39، اذن للذین یقاتلون و انهم ظلمو و ان الله علی نصرهم لقدیر. الان اجازه جنگ به شما داده شد. تفسیر مجمع البیان ذیل این آیه را ببینید، اونجا روایت نقل میکنه که تا اون زمان می آمدند و اجازه جهاد می خواستند، ولی پیغمبر اکرم اجازه نمی داد، یعنی خدا اجازه نمی داد. جنگ آغاز شد، به تدریج مسئله دفاع مطرح شد، نساء 91، به تدریج این مسئله مطرح شد، قاتل الذین یلونکم من الکفار، توبه 123، اولویت رو به کفاری بدهید برای مبارزه با اونها که در کنار شما هستند، اولویت بندی کنید، اصلی و فرعی داشته باشید. یک باره نمیشه در چند جبهه جنگید، در یه جبهه میشود جنگید. اولویت بندی کنید که این جبهه کدوم جبهه باید باشه. قبل از انقلاب امام درست فهمید که اولویت مبارزه با طاغوته، جمعی مبارزه با بهائیت رو اولویت اول خودشون می دانستند، مبارزه با بهائیت. امام می فرمود بهائیت رو شاه ساخته در کشور، شما با شاه بجنگید، شاه که برود بهائیت هم می رود. جالب توجه است که بدانید برخی از مقامات عالی شاه بهایی بودند. هویدا بهایی بود، بعد از اینکه اعدام شد 3 ماه هیچ کس نیامد جنازه‌ش رو تحویل بگیر. بعد 3 ماه آمدند و بستگانش او را بردن عکای اسرائیل دفن کردند. وزیر آموزش و پرورش فرخ رو پارسای 13 سال وزیر آموزش و پرورش، وزیر کشاورزی شاه، اسمش روحانی بود، این هم بهایی بود. وزیر دربار بهایی بود. اسناد به دست آمده که ساواک این چنینی اونها را هم تأیید میکرده، میگفته اونها را تقویت کنی. چرا؟ برای اینکه جبهه جدید مبارزه درست کنه، برخی از متدینین را بکشاند به اون سو. البته نمی شود گفت هر که اون روز با بهائی‌ها مبارزه می کرده وابسته بوده، اما شاه چنین نظری داشته. قرآن میگه قاتل الذین یلونکم من الکفار، اولویت ببینید کدومه. و در مرحله چهارم هم اعلام جنگ تمام عیار، قاتلوهم حتی لا تکون فتنه، بقره 193. یادم هست شعار می دادن که جنگ جنگ تا پیروزی، امام میفرمود قرآن میگوید جنگ جنگ تا رفع فتنه از عالم. این برگرفته از این آیه است. خب چون می نویسید حیفم میاد که این نکته را نگم. اون نکته این است که قرآن در سوره بقره داره که ولا یزالون یقاتلونکم حتی یردوکم عن دینکم، با شما اونقدر می جنگند تا شما دست از دین بکشید. در مقابلش قرآن می گوید شما هم به کم قانع نباشید. قاتلوهم حتی لا تکون فتنتون. فتنه اینجا از مصادیق بارز شرکه. اونقدر با اونها به جنگی تا شرکی در جهان باقی نماند. همت بلند دار، اونچنان که اینها قله رو هدف قرار دادند شما هم قله اونها رو هدف قرار بدید. خب چرا جهاد نه و چرا جهاد آری؟ چرا در 13 سال بعثت پیغمبر اکرم اجازه جهاد نمیداد؟ چون شرایط فراهم نبود. نیرو، عده و عده جنگی نبود. باید ساخته میشدن در مکه، بعد می آمدن مدینه می جنگیدند. در مدینه این شرایط کاملا فراهم شد. و باز جالب اینجاست، اصلا شیوه های جنگم متفاوت بود. شیوه جنگ بدر یک چیز بود، شیوه جنگ احد یک چیز بود، شیوه جنگ احزاب یک شیوه بود، شیوه جنگ حنین یک شیوه بود. این تفاوت شیوه ها گویای این است که زمان و مکان تعیین کننده موضع بود که چگونه باید عمل کرد. خب نمونه هشتم دستور جهاد، هجرت. هجرت تا قبل از فتح مکه که سال هشتم اتفاق افتاد، تا سال هشتم هجرت واجب بود. یعنی هر مسلمانی که اسلام می آورد تکلیفش این بود بیاد مدینه و پایتخت اسلام رو تقویت کنه. بعد از فتح مکه دیگه این وجوب برداشته شد. چرا هجرت؟ در قرآن آیات زیادی ان الذين امنوا هاجروا جاهدوا في سبيل الله، اینا در کنار همه، در اون شرایط هجرت واجب بود تا تقویت بشود پایتخت اسلام. عرض می کنم که اما بعد از این که اسلام فراگیر شد، مکه هم شد از پایگاه های اسلام، اون وجوب هجرت در حقیقت برداشته شد. اینها هشت نمونه که انشالله در درس بعد ریزکاری ها یعنی موارد ریزی که در روایات آمده خدمت شما عرض خواهم کرد، همگی گویای این مبنایی است که امام راحل عظیم الشان تأسیس کردند برای تأثیرگذاری نقش زمان و مکان در اجتهاد، که در حقیقت مقدمه ای بود که اجتهاد مجددی بزرگان انجام بدن در مسائل مورد نیاز حکومت با همون فقه جواهری. موضوعات اگر تغییر کرده در پی حکم جدید برایش باشند، نه در اینکه بیان حکم را تغییر بدند. امام خود از پایبندهای سرسخت عدم تغییر حکم. میدانید که امام تهران را از بلاد کبیره میدانست و هر محله‌ای در تهران مثل یک شهر بود. کسی که فی المثل در محله میدان خراسان تهران زندگی می کرد، باید قبل از ظهر برای روزش درست باشه خودشو می رسوند به این محله. به رسیدن به تهران کافی نبود. خب این خیلی اوضاع اداری رو تغییر میداد. اوضاع اداری تهران 20 کیلومتری ماه رمضان که میشد میماندن چیکار کنن روزه های مردم تغییر پیدا نکنه. حتی مرحوم آقای محمدی گیلانی رفت پیش امام، به امام گفت که اگر حاج احمد آقا بیاد پیام شما را از اینجا مثلا جماران ببره دانشگاه تهران بخواند، از شما بپرسند کجا رفته است چه میگویید؟ امام فرمود میگویم به مسافرت رفته است. به خیال خودشون میخواستن بگن این فرمایش شما غیر عرفی است، اما امام تا آخر محکم ایستاد. اذن پدر در ازدواج دختر باکره را امام به احتیاط واجب می گفت. شنیدم یکی از فتاوای امام که شدیدتر شده همینه، تعبیر وجوب. امام هیچ تحت تأثیر موج و جو و فضا و حکم الهی رو امام می گرفت و پیش می رفت. اما همین امام بر این مطلب تصریح داشت که با تغییر موضوعات حکم هم متفاوت خواهد شد. قصه شطرنج و موازهی که ایشان در شطرنج داشتن نشانه تعبد این فقیه و در عین حال نشانه زنده بودن فقهی بود که امام اون رو دنبال میکرد. خب ما فردا دیگه اینطوری که داره میره جلو باید 4:30 باشیم، چون الان دیگه غروبه، 4:30 خدمت شما باشیم. روز شنبه هم یادم رفت که به شما عرض کنم که نه چون بین و تعطیله این تعطیل، نه، ما به این معتقد نبودیم. یه مجلس نسبتاً مهمی بود که مفید بود ما حاضر بشیم، رفتیم. در این حال پوزش می‌خواهیم که باید اعلام می‌کردیم خدمتتون. و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله طاهر.